الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و تحقیق ان یقال ان مقتضی القاعده عدم السقوط لبقاء الضرر و عدم دلالت التصرف مع الجهل علی الرضا بلزوم العقل و تحمل الضرر. صحبت سر مسخطات خیار قبنه، بعد از آنه که به حسب فتوای مشهور شخص مغمون برای ثابت شد که مختار بین که فرض کنه به کل سمن یا امضا کنه به کل سمن، فرمود یکی از مسخطاتش نه که بعد از آنه که انسان آگاه شد که مغمونه اسقاط خیار کنه، یکی از مسخطاتش هم اینه که در متن عقد شرط سقوط کنه، بایه بگه که اگر مغمون بودی حق فصل نداشته باشی، یا خود مغمون بگه، مشتری خودش بگه اگر مغمون بودم فصل نکنم. اینم فرمود که اشکال نداره. اشکالی که سیمری در غایة المرام و شهید رحمت الله علیه کردن فرمود درست نیست. سوم از مسخطات فرمود عبارت از اینه که شخص مغمون بعد از آن که آگاه شد مغمونه تصرف کنه در این عین، اینم باعث سقوط خیارشه. بعد خب دلیلش از ذکر کرد تا رسید به جایی که فرمود بعضی از علما فرمودن خیار قبل یه خصوصیتی داره که به واسطه تصرف ساقط نمیشه. اما وقت بگیم این کلامشون حتی شامل میشه تصرف بعد از علم به قبنا، ولیکن اشکار کرد. فرمود اون چرا که ما تتبع میکنیم میفهمیم که این تصرفی که مسقط نیست مال قبل از علم به قبنه، بلکه قبل از علم به قبنم که فرمودن مسقط نیست، اونم فرمود من میتونم اشکال کنم چرا مسقط نباشه. مواصلش که تمام شد فرمود و تحقیقا یقا، تحقیق مطلب این است که اینجوری گفته شود مقتضای قاعده بقای خیار مقبون است اگر تصرف کند قبل از علم به قبل. وجه وقتی انسان آگاه نیست به این که مقبونه و جاهله، این دلالت نداره بر این که این شخص متحمل ضرر شده و راضی به بقای عقده. پس به حسب قاعده شخص مقبون اگر قبل از علم به قبل تصرف کند خیارش هست. و اما خیار عب چطور؟ فرمود اون روایت خاص می فرمان که نسل خاص داره که اگر قبل از علم به عب تصرف کنه خیار ساقطه. به نسل خاص فتوا می دیم که ساقطه، علاوه بر این که مقبول اگر این شخصی که چیز معیوبش منتقل شده اگر تصرف کنه قبل از علم به عب حق ساقط بشه، از ضرری بهش نمی خوره، به جد که تدارک ضررش به این میشه که عرش می گیره. خب خیار عب که با سایر خیارات فرق داره. سایر خیارات یا باید فرض کنه به کل سمن یا امضا کنه به کل سمن، اما خیار اب میتونه امضا کنه و عرش ایبا بگیره، تفاوت بین صحیح و معیبا بگیره. حالا اگر که شخص مشتری که چیز معیوب خریداری کرده و تصرف کرده، قبل از آنی که بفهم معیوبه، بعدن که فهمید معیوبه بگیم خیال نداره، از ضرری بهش نمیخوره، خب نمیتونه بیا فرض کنه، اما تفاوت چی که میگیره که عرش چی که میگیره که. پس هم نص خاص داریم که خیارش قبل از علم به اگر تصرف کنه ساقطه، همین هم ضرری بهش نمیخوره، تدارک ضررش راه دیگری داره. اما تدریس چطور؟ اگر شخصی چیزی بهش فروختن تدریس کردن، حالا اطلاع نداره برای این تدریس رو تصرف میکنه، اونم میفرمان چه بگیم؟ میفرمان اون حکم خیار قبل نداره. اگر اونم نص خاصی دلیلی داشت بر سقوط خیارش، خود تمسک میکنیم و میگوییم. اگر نص خاص نبود حکم خیار قبل نداره. همچنانه که مغمون تصرف قبل العلم به قبلش میگفتیم مسخط نی، شخصی هم که چیزی بهش فروختن و تدلیس کردن، اونم قبل از علم به تدلیس اگر تصرف کرد، اونم به مقتضای قاعده خیارش باقی هست، مگر نصی پیدا کنیم که دلالت کنه بر سقوط خیارش قبل از علم به تدلیس، مثل خیاره اینو میفرمان. از حالا میفرمان هازا کلهو، این حرفا که زدم که اگر مغمون فهمید مغمونه و تصرف کرد گفتم خیار ساقطه، این مبتنی بر اینه که ما تصدیق کنیم این مطلبا که تصرفاتی که انسان میکنه اینا رضایت هست به بقای عقد. خیلی این سطره و پیچونده مطالبی سابقا در خیار عب مشروعا فرموده، حالا این سطرشا اونجوری که میفرمان به همه اون مطالب تطبیق نداره، به حسب اون چرا که خودش اونجا اختیار کرده اینجا محل اشکال میشه. حالا اجمالون عرض کنم که اینجا معلوم بشه. در اون خیار حیوان که صحبت میکرده که روایت از حضرت صادق علیه السلام داریم، فین احدث فی عدسا فلا شرط له فذلک رزمن، در این جمله‌ای که فذلک رضا منها احتمالاتی داده، یکی این که فرمودن حکم تعبدی باشه، یعنی امام داره تعبدن حکم میکنه که تصرفا ما حکم میکنیم تعبدن که رضایت به بیع و دی حق فصل نداری، ولو خودت هم که تصرف میکنی راضی به بقا نباشی، ما تعبدن حکم میکنیم که این رضایت هست به بقا به. یه احتمالش این بوده. یه احتمال هم میداره که فذلک رضا من حکمت باشه برای سقوط خیار، خیار به واسطه تصرف ساقط میشه، رضایت حکمتشه. یه احتمال هم میداره که اینه که امام علیه السلام فرمیده فذلک رضا من، این تعبد نیست، اخبار عن الواقع، یعنی چون امام دیده غالبا تصرفات دلالت داره که آدم راضیت به بقای به، فهمیده کل تصرف این که به حسب نوع دال است بر رضایت به بید، یا خیار انسان ساقط میشه. پس فذلک رضا من تعبدی نیست، برای امام از واقع خبر میده، چون غالبا تصرفی که انسان میکنه دلالت داره بر این که انسان به بقای به راضیه، حالا داره اخبار به واقع میده، یعنی چون غالبا تصرفات دلالت داره بر این که انسان ملتزم است به بقای به، خودی خیار نداره، اخبار عن الواقع. اونم لازم نکرده که هر موردی دلالت کند بر التزام به بی، غالبا که دال بر رضا باشه کافیه، ولی در شخص یک موردی دال بر رضا نباشه. احتمال چهارمی که میداده میفرمیده بازم اخبار عن الواقع، ولیکن این که امام فرمیده فذلک رضا من، رضایت فعلی شخصی لحاظ کرده، یعنی در هر موردی که تصرف دال بر رضا باشه خیار ساقطه، نه به حسب نوع و قلبه، نه باید که رضای فعلی را ملاق قراری، یعنی در هر موردی که تصرف دلالت کرد که این آدم راضیه به بیعه و خیار ساقطه، این احتمالات هم میداده اگر نظرتون باشه. حالا میفرمان که اینه که گفتیم اگر مقمون مطلع شد تصرف کرد حق ساقطه، این مبتنی بر اینه که من اون مطلب را قبول کنم که تصرف رضایت به بیعه، خب قبول کنی، خب قبول که کردی، که فل جمله که قبول کردی، منتاش اون چهار احتمال گفتی این درست نیست و اون درست نیست و کدومش درسته، ولی قبول که کردی. اما با توجیه عبارت چی اینجور کنی؟ یعنی اگر ما بگیم تعبده، امام داره تعبدن حکم میکنه به سقوط خیار و تصرف را رضا قرار میده، من اگر اینا قبول کنم، اون وقت هر تصرفی که مقمون بعد از علم به قبل کرد، اگر اون مطلب را قبول کنم که تعبد خیار ساقطه، اگر قبول کنم، کمان که قبولم نکرده و الا، یعنی اگر قبول نکنم، قبول نکنم که این حکم تعبدیه، این اخبار عن الواقع. اخبار عن الواقع که شد به یکی از دو جور، چون تصرف نوعاً دال بر رضا هست مسخط خیاره، یا نه هر تصرفی که دال بر رضای فعلی بود مسخط خیاره، یکی از این دو تقویت میکرد که این آخریه درست باشه، یعنی در هر موردی که تصرف دال بر رضا شد رضای فعلی، این احتمال میداد. ولیکن میفرمود تتبع در کلمات علما با آدم میفهمونه که رضای فعلی را ملاق قرار ندادن، لازم نکرده در هر موردی تصرف دال بر رضا باشه. ولی یک روایتی سابقا نقل کرد از عبدالله ابن الحسن که یک شخصی عبدی خریداری کرده بود، 3 روز واسه خودش شرط خیار کرده بود، اون وقت عبد مرده بود، پیغمبر اکرم فرمود قسم بخورم والله ما رضیهو، یعنی من راضی به اون عبد نشده بودم، اون وقت فرمود که فهو و بریم من از سمن، اون وقت یه سمن بگردنش نیم، میگو این قسم بخورم مار از یهو، یعنی من رضایت فعلی به این بین نداشتم. از این روایت استظهار میکرد که ملاک این که تصرف مسقطر رضای فعلیه، ولیکن در این حال برگشت آخرش فرمود مستفاد از کلمات علما اینه که رضای فعلی ملاک نی، هر تصرفی که به حسب نوع دال بر رضا باشه مسقطه، ولو در شخص مورد دال نباشه، این اختیار کرده. خب حالا امروز اینجوری میگه اینه که گفتم تصرف قابل بعد از علم به قبل باعث سقوط خیارش میشه، این مبنی بر اینه که اینه قبول کنم. چی قبول کنی؟ یعنی قبول کنیم که فذلک رضا من حکم تعبدی، امام فرمودن من میگم رضایت ودیه خیار نداری ولو تو راضی نباشی، اینه قبول کنم. و الا یعنی اینه قبول نکنم، کمان که قبولم نکرده سابقا. اگر اینو نگفتم، اون وقت هر تصرفی که دلالت کنه فعلا که این آدم راضیه به بیعه حق ساقطه، ولی اگر دلالت نکرد باید برگردیم به حکم خیارش. پس هر کجا تصرفش فعلا دلالت کنه که راضیه به بیعه حق ساقطه، و اگر دلالت نکرد حکم خیارش هست به مقتضای قاعده. حالا همین هم اشکال نده به جهت که همین خب اون قبول نکردی، یعنی حکم تعبدی نی، اخبار عن الواقع. اما لازم نکرده که تصرف دال بر رضای فعلی باشه. تصرف به حسب نوع که دال بر رضا باشه کافیه، ولو در این مورد دال نباشه. دادنی که چند فرسخ حیوانی که خریداری کرده سوار میشه مسافرت میکنه، خب این به حسب نوعش دال بر رضا. حالا ممکنه یه در یک شخص موردی دال نباشه، پس رضای فعلی لازم نکرده، خودش برگشته سابقا از این حرف. الان در این روایتش که کلمه فعلا داره درست نیست طبق فتوای سابقش، یعنی تعبد نمیگن. خب خلو اون تسلیم نشدیم، اما لازمم نکرده که تصرف دال بر رضا باشه فعلا. تصرف دال بر رضا که باشه نوعا بسه، ولو فعلا دال نباشه. پس هر کجا دال باشه نوعا برای این که انسان راضی به بیعه خیار ساقطه، هر کجا به حسب نوع دال نبود خیارش هست. اینم از این مطلب. بعد میفرمان عرابه چهارم از مسقطات خیار اینه که تصرف کنه شخص مقبول قبل از علم به قبل. حالا اگر کسی اشکار کنه بگه بابا این خود جلوتر معلوم شد، الان مواسشه کردی، گفتی مقتضای تحقیق اینه که اگر تصرفی انجام بدن مقبول قبل از علم به قبل خیارش هست. حالا دوباره این چهارم یعنی چه؟ این جهتش اینه، مقبول قبل از آنی که آگاه بشه به این که مقبول شده تصرف کنه، تصرفاتش مختلفه. یه وقت یه تصرفاتی میکنه که این عین از ملکش خارج نمیکنه. فرض خریداری کرده، روش میشینه، کتاب خریداری کرده، مطالعه میکنه، اما از ملکش که خارج نشده، این رقم تصرفات انجام میده. اینا مسقط نی. اما گاهی وقتا مقبون قبل از آنی که بفهمه مقبونه، یه تصرفاتی میکنه که این عین از ملک خودش خارج میکنه. فرضی که خریداری کرده، نمیدونم مقبونه به غیر میفروشه، نمیدونم مقبونه هبه میکنه، عبد خریداری کردن، نمیدونم مقبول آزادش میکنه. حالا ما خواهم در این چهارم اونا رو بگیم. اونی که جلوتر در امر سوم صحبتش شد، به قرینه این امر چهارم کنوان کرده، تصرفات قبل از علم مقبول به قبل، اون تصرفاتی که غیر ناقله باشن، از ملکش خارجش نکنه، غیر مخرجه باشه. حالا چهارم، تصرفات مقبول در این عنوان میکنیم قبل از علم به قبل، اما تصرفاتی که مخرجتن عن علم، این از ملکش خارج کنه، تصرفات ناقله، نقلن لازمه، یا به بیع لازم بفروشه، یا اگر مملوک آزادش کنه، خوی نقل لازمه. حالا این کارا که انجام داد بد فهمید مقبول شده، می فرمان اینم خارج ساقطه، ولو کان قبل العلم. اما چون تصرفاتی از که این از ملکش خارج کرده باعث سقوط خیارش میشه، فإن المصرح به فی کلام المحقق و من تأخر عن، اون چرا که تصریح به او شده است در کلام محقق صاحب شرایع و علمایی که متأخر از او بودند، فهمیدن خیار ساقطه. اگر مقبول قبل از علم به قبل تصرفی کنه که این تصرف این از ملکش خارج کنه، مصرح به در کلام محقق و من تأخر سقوطه. بل قیل انه المشهور، می فرمان بلکه بعضی از علما فرمیدن سقوط خیار به واسطه تصرفات مخرجه، ولو کان قبل العلم خیار ساقطه، و این سقوط حکم مشهور فقهای. می فرمان بله، بین المتأخرین همینجوره، بین متأخرین مشهوره، اما سابق از علما قبل از محقق قدما توشون این مسئله عنوان نشده، پس قائل به سقوط. حالا ولو کان مشهورن بین المتأخرینه، اما سابقین حرفی می فرمان نزدن که اما می فرمان که هیچ کس حرفی نزده. میگه چرا؟ شیخ طوسی رحمت الله علیه، اگر یک کسی یه جنسی را بخرد به بیع مرابحه، با یه اخبار به رأس المال کرده و در مقام اخبار به رأس المالش دروغ گفته، بعدن اگر این مشتری بفهمه که با یه دروغ گفته، خب خیار فصل داره که. حالا قبل از آنی که بفهمه اون آدم دروغ گفته، این سلعه و متاعی که خریداری کرده و اون آدم دروغ گفته هلاک شد، از بین رفت یا تصرف کرد، فهمیده که فلا رده سقط خیارو، خیار ساقطه. پس شیخ طوسی هم داره اینجور میگه، یعنی اگر جوری شد که اون عین از ملک انسان خارج شد، بعدم فهمید کن در اخبار به رسول مال درو گفته، یه حق فصل نداره، سقط خیارو. میگه خب بابا جون چی کار داره به خیار قبل؟ اون در اخبار به رسول مالش درو گفته، نه اینکه جنس از قیمت واقعش گرون داده، الان هم ممکنه بازم بیشتر میارزه، یعنی با این کنه آدم 500 تومن دروغ گفته هنوز میبینیم بازم ارزون داره، اما در اخبار به رسول مالش دروغ گفته، اون به قبل کار نداره که. حالا ما بحثمون سر خیار قبل نه، که قبل از علم به قبل اگر تصرف کند و این مال از مرکش خارج کنه میخوام بگی ساقطه. پس شیخ طوسی که راجع به خیار قبل حرفی زده که اگر تصرف کنه و مخرج از ملک باشه، میگه بله ولو در قبل حرفی نزده، اما ظاهرش نه که خیار قبل با این در این حکم متحدن. یعنی اگر در اخبار به رأس المال به واسطه هلاک سلعه و تصرف خیار ساقط شد، خیار قبل هم همینجوره، در این حکم متحدن. ولو شیخ طوسی خصوص خیار قبل نا متعرض نشده، ولیکن چیزی که فرمیده در اون خیار، خیار قبل هم با اون خیار از این حکم متحدن که هر دو مسقط خیارشونه. پس مصرح به در کلام محقق و من تأخر که محقق صاحب شرایط سردسته متأخرینه، از اون ور به این طرف اینا فهمیدن خیار ساقط میشه و بعضی هم فهمیدن مشهوره. اما از قبل از محقق که دیگه میره تو قدما کسی عنوان نکرده مگر شیخ طوسی رحمت الله علیه، اونم در غیر خیار قبل. منتهی ما به حکم اتحاد میگیم اینم با اون مثل اونه، همچنان که اونجا خیار ساقطه به واسطه تلف اینجا ساقطه. اینم از این. بعدم میفرمان که کمان که یظهر من جامع المقاصد، از محقق ثانی هم ظاهر میشه که خیار قبل با اون خیار در این حکم متحدن. یعنی هر که گفت اونجا خیار ساقط میشه به واسطه تلف و تصرف، اینجا میگه مصنف فرمیده ولا یبطل الخیار به تلف العین، علامه رحمت الله علیه در قواعد. اون محقق ثانی که جامع المقاصد که شرح اون کتابه، شرشه که نگاه میکنیم ببینیم خیار قبل اون خیاری که در اخبار به رسول مولا در این حکم هر دو را متحد قرار داده، یعنی همچنانه که تصرف و تلف اون ساقط میکنه ساقط میکنه. خب اینم از این. پس بنابراین حالا اینجور شد، اگر شخص مغبون تصرف کنه قبل از علم به قبل، یه تصرفی که این مالا و این را از ملکش خارج کنه، یه حق فصل نداره. محقق و من تأخر ان فرمودن بل قیل انه المشهود. و باز می فرمان که علامه رحمت الله علیه استدل علی هذا الحکم که خیار ساقطه، در تذکره استدلال کرده فهمیده وقتی انسان چنین تصرفی بکنه که این از ملک خودش منتقل کنه یا اون این هلاک بشه، این حق فسخ ساقطه. چرا؟ برای خاطر این که امکان نداره استدراک این. خودتو وقتی فسخ میکنی پولتا میگیری باید مال ما بهش بدی، رد و استرداد باید محقق بشه، سمنه برگردونی اینم به صاحبش برگردونی، خب امکان نداره استدراکه، نمیتونم اون صاحب این مالشو بگیره، فرض نه که به نقل لازم به غیر منتقل کرده. پس علامه هم اینجور تمسک میکنه، میگه چون تمکن نیست، امکان نیست از استرداد این، خیار ساقطه. میفرمان و هازل استدلال به ظاهرهی مشکل، این استدلال به حسب ظاهرش اشکال داره، بجهت خیار کار به این نداره که ما معاهده‌ای که با هم داشتیم میخوام هم بزنیم، اون تعهد معنوی که بین ما و شخص بای بوده میخوام به هم بزنیم، به این کار نداره که. علما فرمودن در اعمال خیار بقای این معتبر نیست، ولی اینم از بین رفته فصل میکنیم، هر کس مالش موجوده بگیره، هر که موجود نیست بدلش بگیره، حالا خودش نیست، حالا فرش به غیر فروخته نیستش، ما ثمنمون از قابل میگیریم، قابل هم بدل فرشش از ما میگیره، قیمتش بگیره. پس این استدلال علامه به ظاهرهی مشکل، که خیار مربوط به رد این نیست، که میفرمه رد این ممکن نیست، مگر این که اینجور توجیهش کنیم، بگیم بابا دلیل خیار در خیار قبل غیر سایر خیاراته، اون به نحو کلی بر انسان خیار ثابت کرده، سایر ادله در خیارات دیگه، حالا تلف و تصرف و اینا مسقطش نباشن، آدم فصل میکنه، هر کس مالش موجوده میگیره، اگر نیست بدلش میده به صاحبش، مال خودش میگیره، مال اون آدم دیگری هم اگر خودش هست خودش میده، اگر نیست بدلش میده، در خیارات دیگه بله، اما خیار قبل به واسطه لازرر ثابت شده. خب وقتی که به لازرر ثابت شده، معلوم نیست که انسان مسلط باشه بر فسخ معامله مطلقا، ولی با عدم بقای این قدر متیقن جایی هست که مقبول مسلط باشه این جنس را بده پول خودش بگیره، نه جایی که چنین سلطنتی نداره و این تلف شده یا خودش از ملک خودش خارجش کرده. پس ادله سایر خیارات هم نیاریم اینجا، بگیم چجور اونجا علما فرمیدن به تلف خیار ساقط نمیشه در سایر خیارات، اینجا بگن مثلا میگن نه این فرق داره، این یه خیاری علل اطلاق لا ضرر برای آدم جعل نکرده، یه چنین تسلطی جعل کرده که انسان حق داره این اینه بدم مال خودشه بگیره بسترم خواهد تمکن نداره. مثلا باید اینجور باشه، شخص مغبون باید شخص مغبون اینجور باشه که لهو این که مال نگه داره یا پس بده، این حق برش هست که اینا پس بده پولتا بگیر یا نه امضا کن حرف نزن، باید اینجور باشه. و این حالت بعد از اینکه این طلب شده بر اینی، مثلا آدمی که قبلا مخواه خریداری کنه، اگر میدونه که دارن گرون میدن، خود دلخواه خودش مخواه بخره نه مخواه نخره. حالا مقبولم باید بعدا چنین حالتی داشته باشه، دلش مخواه اینو نگه داره که میشه امضا، نه مخواه اینو پس بده پولش بگیره، باید چنین حالتی درش فرض بشه. و شخصی که تصرف کرده و این مال از ملک خودش خارج کرده، چنین لعی بر اونی که دلت مخواه پس بده و مال تا بگیر نمخواه امضاش کن، پس بده نداره که، امکان نداره که. پس توجیه کنیم کلام علامه را که فرموده چون استدراک این ممکن نیست خیار ساقط میشه، بگیم به این جهت فرموده، برای این جهت فرموده خیار ساقط نمیشه. این مطالب را بگیم. یه حرف دیگر هم هست که بعضی گفتن آخه آدمی که چنین کاری میکنه، اینا برمی‌داره به غیر میفروشه یا میبخشه به کسی، این اقدام کرده به ضرر خودش، معنیش اینه ولو من مقبولم هستم باشه میفروشمش به غیر، میبخشمش به غیر. این عبدی که خریداری کردم ولو مقبولم هستم آزادش میکنم، بعضی گفتن اقدامم کرده. پس وقت چند جهت در به میاد برای سقوط خیار به واسطه تصرفات مخرجه و تصرفات ناقله قبل از علم به قبل. یکی اون فن المصرح به فی کلام المحقق و من تاخره، یکی این که نسبت به مشهور دادن که میفرمان بله بین المتاخرین مشهور همینجوره، یکم اون چرا که علامه فرموده در تذکره که توجیهش کردیم، یکم این مطلب که آدمی که این رقم تصرف میکنه اقدام به ضرر خودش کرده، اقدام کرده به این قبل ولو کان جهلا منه، ولو جاهل بوده، از رو جهلم از این شخص صادر شده. تا اینجا که میرسونه بعد میفرمان ولیکن شیخون از شهید قدس روح و سعید شیخون از شهید عالی شبه که حالا اینم دیدید که به صاحب جواهر که مخواه از صاحب جواهر چیزی نقل کنه، میگه بعض المعاصرین، بعض معاصرین اینجوری گفتن، وقت شهیدی که 400 سال جلوتر از دنیا رفته میگه شیخون از شهید عالی میشود که. حالا این بعضی ها گفتن این مثلا اهانت نیست، نه شیخ انصاری نمیخواد اهانت کنه، نه اوزو الله به صاحب جواهر که آخش صاحب جواهر استاد شیخ انصاری بوده، میگن چرا میگه بعض المعاصرین، اون خیلی تجلیل نمی کنه. اما شهید هم میگه شیخون از شهید قدس روح و سعید عرض میشود که. یه وقتی نمیست این که نقطه شو وسطون گفتم، چون شیخ انصاری رحمت الله علیه صاحب جواهر معرفیش کرده به مرجعیت تو مردم، در اون اواخر عمرش ازش پرسیدن از کی تقلید کنیم، ارجاع دادن مردم به شیخ انصاری. اما این حالا مینما که مثلا تو دنیا مردم خیلی ها چیزا با هم دیگه داد و ستد دارن، عاد میشود که به هم میگن چیز قرض میدن، نون قرض میدن، این دیده اگر تقلیل کنه ممکنه مردم نعوذ بالله توهم کنن بگن این چون حالا رئیسش کردن قد تعریف میکنه. این چیزا هست در باطن مردم، اینا که میگه بعض المعاصرین. اما شیخون از شهید هر چی بالا ببرد یا میگن نه 400 سال فاصله داشته، کاری به این نگه، از این توهمات هست، شاید خواست جلو این توهم ها ببنده. مردم به شیخ مرتضی اثری که سهل درباره پیغمبر اکرم هم گاهی وقتا توهمات برخلاف واقع تو ذهنشو میرفته، چه کسانی، کسانی که اصحاب سر پیغمبر اکرم بودن، در قضیه عقبه که شطور پیغمبر اکرم را رم دادن، حذیفه ابن الیمان از اصحاب سر پیغمبر اکرم بوده، این افسار شطور پیغمبر اکرم دستش بود، وقتی شطور را رم دادن پیغمبر اکرم به حذیفه فرمود فهمیدی که اینا کیا بودن این کارا کردن؟ گفت نه. فرمود 14 نفر بودن، کی و کی اسمشون هم شمرد. اون وقت بعدن که حذیفه برای مردم نار کرده، این مثل این که گفت من در دلم گذشت که مثلا نعوذ بالله پیغمبر اکرم شاید خلاف واقع میگه، مگر اونا چنون مردمی هستن که شطور پیغمبر رم بدن؟ یعنی اینجور به نظر او خیلی آدم خوبی بودن. میگه همینجور که در دلم گذشت برقی جهید و بیابون روشن شد، 14 تاشون دیدم. حالا غرض نسبت به پیغمبرم، او آدمی که صاحب سرشه خیال خلاف واقع میکنه تا شور شیخ مرتضی. پس حالا هر چه شیخون از شهید قدس روح و سعید فی اللمعه، اون اشکار کرده، گفته بابا جون چرا میگید مقمون اگر تصرف کند یه تصرفی که ناقل از ملک باشه خیار ساقط میشه؟ چرا ساقط بشه؟ حقش سر جاش هست. کی این اقدام کرده بر ضرر بنده خدا؟ جاهل به قبل بوده. آدمی که جاهل به قبل نه، نمیشه بگیم حالا که بخشیدی، حالا که فروختی، تو اقدام بر ضرر خودت کردی. جاهل بوده بنده خدا. حالا کسی عالم باشه بفروش و ببخشه، بر اقدام به ضرر هست. اما آدمی که جاهل بودن نمیشه بگی تو چون بخشیدی و فروختی اقدام به ضرر خودت کردی و خیار ساقطه. چرا خیار ساقط باشه؟ چرا تدارک نمی کنی ضرر مشتری را؟ مشتری فرض کنه اون سمن زایدی که پرداخته بگیره، مال مردم موجود، خود شبش بده نیست بدل شبش بده و سلام. تلف و تصرف و اینا که باعث سقوط خیار نمیشه که، کمان که شیخ انصاری خودش در این امر سوم فرمود اگه تصرف غیر مخرج انجام بده، خب خود شیخ هم فرمود که مقتضا قاعده اینه که ساقط نشه. حالا سو اصل تصرفات قبل العلم و مخرجه و ناقله، چه جور اونجا گفته ساقط نمیشه؟ فهمیده اینجا همینجوره، اونجا اقدام نبود از این آدم بر ضرر، حالا هم که جاهله و رو تصرف مخرج انجام داده، حالا هم فهمیده اقدام نی. چرا تدارک نمیکنه ضرر مقونا؟ این که فرض کنه ثمن زیادی پس بگیره، مال مردم هست، خود چه بهش بده نیست بدلش میده. اما گفته اگه ورگردید بگید آخه به قابن ضرر میخوره، قابن خود مالش هم میخواد بدل نمیخواد، خود مالش هم میخواد، خصوصیت داره عینش، همچنانی که تو پولت پس میگیری من مال خودمون میخوام. شهید فرموده، فرموده اگه کسی این اشکالا بکنه دفع میکنی، بجاید که حالا که مالش نیست میخوام بدلش بهش بدم، اون مالش یا مثلی بوده یا قیمی بوده، یا گندم و برنج و جو این چیزا بوده که حالا پهلوی مقبون از بین رفته و تلف شده یا تصرف کرده، یا گوسفندی، فرشی، کتابی که از قیمیاته، از یکی دو از این دو که خارج نی. بله اگر مثلی خود ضرری بهش نمیخوره که، خود داره جور گندمش میگیره، گندمش هر رقم بوده در جور شبش میدن، چه ضرری میخوره به قابه؟ ضرری نیست که. و اگرم قیمی بوده، خب همین که در معرض فروش در آورده، یعنی پولش هم میخوام، خود چه نمیخوام، خود من در پولش بهش میدین. پس فهمیده هیچ ضرری به قابل نمیخوره، تا چه رسه به این که بخواد با ضرر مقبول معارضه کنه؟ هیچ ضرری نی. مثلی اگر مالت بودن جورش، قیمی بوده در معرض فروش که داورده، یعنی من مالیاتش هم میخوام، خود چه نمیخوام که، چه دو حالا میگه خود چه میخوام مالیاتش بسم الله. میفرمان اینم شیخون الشهید در لمعه فرموده و انصاف اینه که این خوب حرفیه، تا دنبالش انشالله اینا تطبیق کنیم تا بعد. و تحقیقا یقال ان مقتضی القاعده، مقتضی قاعده اینه که به تصرف قبل العلم خیار ساقط نمیشه. ان مقتضی القاعده عدم السقوط لبقاء الضرر، بجد که ضرر این آدم باقیه، و عدم دلالت تصرف، تصرف دلالت نداره با جهل که این آدم راضیه به لزوم عقل و تحمل ضرر. این مال خیار قبل. خیار عیب فرمان نص خاص داره که قبل از علم به عیب اگر تصرف کنه خیار ثابت، اونم نص داره. و نعم قد ورد النص فی العیب، بله در خیار عیب نص وارد شده علی السقوط، ولو انسان عالم نباشه به این که مقبونه این جنسی که خریداری کرده معیوبه، اگر تصرف کنه خیار ثابت میشه. و دو علیه الاجماع، دعوا اجماع برش شده، گفتن بل اجماع قبل از علم بیب اگر تصرف کنه خیار ثابت. این اولا که نص داریم، دعوا اجماع میشده، علاوه بر این که ضررش جبران میشه دیگه. خب تو این چیزی که معیوبه حالا برمیداری، خب چیزی نیست که هیچ حقی نداشته باشی بمب فروشنده، خب تفاوت چه میگیری؟ عرشش هم میگیری، ضرر بهت نمیخوره که. من ضرر از سقوط فیه، علاوه بر این که ضرر سقوط در خیار عیب، متدارکن بالعرش، به عرش تدارک میشه. اگرچه نفس امساک عین معیوب ممکنه واسه ضرر باشه، اما بالاخره چیزی نیست که به کلی از دستت بره، تفاوت چه میگیری؟ من کان نفس امساک انقدر تکون و ضررن، اگرچه امساک عین معیوب گاهی وقتا ممکنه ضرر باشه، پس بالاخره تو ضرر تدارک میشه به گرفتن عرش. این مال خیار عید. حالا فان تم دلیل فی التدلیس ایزن، اگر در خیار تدلیس هم دلیلی داشتیم که قبل از علم به تدلیس اگر تصرف کنه ساقط میشه، چشم، اما دلیل نداشتیم، اونو مقتضی قاعده بقایشه مثل خیار قبل. فان تم دلیل فی التدلیس ایزن، اگر در خیال تدلیس هم ایزن دلیل داشتیم که قبل از علم به تدلیس اگر تصرف کنه ساقط میشه، قلنا به طبق اون دلیل فتوا میدیم، ولی اگر دلیل نداشتیم اونو مثل خیار قبل، ولی واجب الرجوع الی دلیل خیاره. قبل از علم به تدلیس تصرف کنه دلیل خیارش حکم کنه به اینکه خیار داره، ساقط نیست. اینم از این. ثم ان الحكم به سقوط الخيار، این که حکم به سقوط خيار کردیم بعد از علم به قبل به واسطه تصرف بعد از علم به قبل، این حکم مبنی اون علی ما تقدم که بزن من گفتیم حکم تعبدیان، یعنی نگفته این حرفا رو ها، احتمالی بود در اون جمله فرموده بود ولی نگفته، همیشه فرموده که مختارشون تصرفاتی که به حسب نو دال بر لذا هست مسخطه، حکم تعبدی نیست که. حالا میگن اینجوریه، مبنیست بر اون چرا که قبلا گذشت در خیارات سابقه، من تسلیم کنه تصرف دلیلا علی رضا، قبول کنیم که تصرف دلیل است بر رضا به لزوم العقد تعبدن، ولی اگر اینو تسلیم نکنیم کمان که نیستی، با تصرفش دال بر رضا باشه فعلا، خب اینم تسلیم نیستی، نه اون تسلیم، نه این تصرف دال بر رضا باشه نوعا، لا فعلا که دنبال کرده یه قبلی از این مطلب که باید فعلی باشه، اما فرمو مصطفی و تتبع در کلمات علما اینه که نه رضایت فعلی لازم نیست، به حسب نو دال بر رضا که باشه کافیه، ولی اگر تسلیم نکنیم این حرفا کمان که تسلیم نکردیم، کان لازم فی غیر ما دل فعلا، لازمش در غیر تصرفی که دلالت کند فعلا، اینم درست نیست، فعلا نمیخوا که، باید اینجور باشه، ولا کان لازم فی غیر ما دل نوعا علی الالتزام، هرچی نوعا دال بر التزام مسقطه، هرچی نوعا دال نشد مسقط نیست، باید بگه فعلا، رضا فعلی را ملاق قرار نداده که، خلاف فرمایش سابق شه، باید فرمیده باشه که لازم در غیر اونا که دلالت داره، در غیر اونا که دلالت کنه نوعا بر التزام به عهد، در غیر اونا باید بگیم خارج هست، متحال اینجا فعلا فرموده، ولیکن خلاف مختار سابقشه. حالا عبارت معناش اینجور میشه، اینجور که نوشته لازم در غیر اونا که دلالت کنه فعلا بر التزام به عهد از افراد تصرف، لازم چی چیه؟ الرجوع الى اصالت بقاء الخيار، شک داریم که خيار ساقط میشه یا نه، با اینکه فعلا دال بر رضا نیست باید بگیم ساقط نمیشه، خب این درست نیست، باید فرموده باشه اگر دال بر رضا نوعا خیار ساقطه، اگر اون تصرف به حسب نوع دال بر رضا نیست ساقط نمیشه، اینم امر سوم. الرابه چهارم از مسقطات، تصرف المشتری المقمون، مشتری مقمون تصرف کنه قبل العلم بالقب، اگر بگید بابا خو اینا خو گفتی تو امر سوم، میگم نه یه قسمشه گفتن، حالا قسم دیگریه، تصرفی کند که این عین از ملک خودش خارج کنه، اونا تصرفات غیر مخرجه میشه به قرینه این عبارت، تصرف کند مقمون قبل از علم به قبل تصرفن مخرجن ان الملک، یه تصرفی که خارج کند این مال از ملک خودش علا وجه لزوم به بیع لازم یا مثلا هبه و زیرهم یا عتق، اینا کلبه اول عتق، اینجا مخیار ساقط، فان المصرح به فی کلام المحقق، اون چرا که تصریح شده است بود در کلام محقق رحمت الله علیه که سردسته متأخرین و من تأخرن و علمایی که ازشون متأخر بودن، اون چرا که تصریح به او شده است هو سقوط و خیاره، گفتن اگر چنین تصرفی کنه ولو قبل از علم خیار ساقطه، هین عزت هینی که تصرف مخرج انجام بده، وقیل انه المشهور، بعضا فرمودن مشهور علما میگن خیار ساقطه، میفرمان بله مشهور بین متأخرین هست، اما قدما نه اصلا متعرض نشدن به غیر شیخ طوسی، اونم در خصوص این خیار ندری خیار دیگریه، وقیل انه المشهور و هو کذالک، میفرمان بله مشهور است بین المتأخرین، اما نه قدما حرفی نزدن، نه هم استدراک از اینه که بله بعضی از قدما یه چیزی فرموده که به این مسئله ما میخوره، نه هم ذکر از شیخ رحمت الله علیه فی خیار المشتری مرابحتان، در خیار مشتری که جنسی را خریداری کرده به بیع مرابحه، عند کذب البایه، وقتی فهمید که بایه دروغ گفته در اخبار به رسول مال، اونجا شیخ فرموده انه لو هلک السلعه او تصرف فیها، فرموده اگر متاع تلف شده است یا تصرف کرده مشتری در اون متاع سلعه سقط رد، رد ساقطه، اما میگه خب این که میگه نعم شیخ گفته، شیخ خیار قبل نمیگه که، اون خیاری هست که در اخبار به رسول ماله، میگه ظاهر نه که در حکم متحدن، هر که اونجا گفت ساقطه انجام میگه، و ظاهر اتحاد هذا الخيار، ظاهر اتحاد این خیار است با خیار قبل، آیا اونجا مسقط شد اینجا هست، کما یظهر من جامع المقاصد، کما که از محقق ثانی ظاهر میشد اند قول مصنف که فهمیده ولای از خط الخيار به تلف العین شرک کرده، خیار قبل و با اون خیاری که در اخبار به رسول ماله هر دو را مثل هم دیده که خیار ساقط میشه یا نه، کما که ظاهر میشود این اتحاد از جامع المقاصد در شرح قول ماتن که علامه باشه فهمیدن ولا یبطل الخیار به تلف العین، در شرح چیزی فرموده که خیار قبل و خیار در اخبار به رأس المال از این حکم متحده، در این حکم فراج. خب پس یکی شد مشهور و یکی هم این که تصحیح شده است بود در کلام محقق و من تأخر عن و استدل علی هذا الحکم، دلیل دیگری باز بر سقوط خیار استدلال کرده بر این حکم که سقوط خیار مقبول باشه به واسطه تصرف مخرج، علامه در تذکره تمسک کرده و استدلال کرده به عدم استدراکی مال خروج عن الملک، وقتی اون مال از ملک این خارج شده قابل نمیتونه استدراک کنه مال خودشه، دستش از مالش بریده، ممکن نیست استدراک کردن اون مال با خروج از ملک. میفرمان و هوا به ظاهری مشکل، این استدلال به حسب ظاهر مشکله به جهت که حل عقد توقف نداره بر بقای این که ما عقد ما خواهم منحل کنیم، ما معاهده معنوی رو ما خواهم منحل کنیم، به این چی کار داره که؟ ربطی به این نداره که. و این استدلال به حسب ظاهر مشکل است، لان الخیار غیر مشروط عندهم، خیار مشروط نیست از علما به امکان رد این، وقتی مشروط نشد با طلبشم باید بگن خیار هست اینجا. و یمکن ان یوجه، و ممکنه که توجیه شود استدلال علامه، بگیم بابا این خیار قبل با سایر خیارات فرق داره، این چنین علل اطلاق جهل نشده برای آدم، قد متیقنش ده که مسلطی مال مردم ها بدیم پرتا بگیری. و ممکن و یمکن ان یوجه استدلال علامه به ان حدیث نفی ضرر که مردک خیار قبل نه لم یدل علی الخیار، دلالت بر خیار که نداره که، یعنی مثلا ازش استفاده حق خیار نمیشه، فقط جایز مال مردم ها بدی مال تا بگیری همین، و این مال جایی که بتونی سلطنت بر این مال داشته باشی. حدیث نفی ضرر دلالت بر خیار نداره، چون بعضی ها فرمودند ها که گفتن ممکنه حدیث نفی ضرر فقط میگه جایزه که مالش رو بهش بدی مال تا بگیری، نه اینکه یک حق یک سلطنت حقی براش درست میکنه، چنین چیزی کسی بگه دلالت نداره بر خیار، بلکه متیقن از حدیث نفی ضرر جواز و رد العین المقبون فیها، جایزه تو رد کنی عینی را که درش مقبول شدی. فازمتن ردها، وقتی ردون این ممتنع شد فلا دلیل علی جواز فسخ له، دلیل نداریم بر جواز فسخ. لازرر فرمود جایز اینه پس بدیم مال تا بگیری، چه دلیل داری بر فسخ؟ دلیلی نداریم بر جواز فسخ. و تضرر المقبون من جهت زیادت ثمن، اگر بگی آخه به مقبون ضرر میخوره، خب قابلن بخواب بدل بگیره به ضرر میخوره، مثلا اون مال شما خواب. و تضرر المقبون و ضرر خوردن به مقبون من جهت زیادت ثمن، این تضرر معارضون به تضرر القابل، این هم معارضه میکند به تضرر قابل به قبول البدل، بخواب بدل بگیره اون مال شما خواب. فان دفع از ضرر من طرفین، دفع ضرر از طرفین هم از قابل و مقبون، انما یکونو به تسلط المقبون، بین میشه که مقبون مسلط باشه بر رد این، بتونی رد این کنی. فیکونو حالهو من حیث ان له القبول و رد، حال مقبون از حیثی که واسهش هست قبول کنه یا رد کنه، یعنی یا امضا کنه یا پس بده، حالش از حیثی که واسهش قبول و رد هست حال عالمه به قبل نظره قبل المعامله، و کسی که میدونه دارن گرون میدن دلخواه خودش بخواه بخره مخواه نخره. حالا تو همینجور باید مختاری که یا قبول کنی بیا یا اینو پس بدی، وقتی نمیتونی پس بدی چه خیاری داری که؟ از حیث این که واسه مقبول قبول و رد است، حال این مقبول حال کسی داره که عالمه به قبل است قبل المعامله. فی ان له ان یشتری و ان یترک، اون دلش میخواد میخره نمیخواد واگذار میکنه، تو باید چینی آدمی باشی، معامله را یا امضا کنی یا پس بدی. ولیس هاکذا، و اینجا سلطنتی تو نداری، یا نیست اینه که ان یشتریه و ان یتروکه، تو مثلو باشی بگی که ان له القبول و رد، که حالا که نیستش ان له القبول و رد نیستش که. ولیس هاکذا بعد خروج العین عن ملکه، من اخراج المقبون العین عن ملکه، علاوه بر این که بعضی گفتن مقبون وقتی مال قبل از علم به قبل از ملکش خارج میکنه این اقدام به ضرره، ولو کان جهلا منه، اینم یک وجه هست. من اخراج المقبون خارج کردن مقبون این را از ملک خودش التزامون بذاره، فهمیدن التزام بذاره، ولو جهلن منه بهی، ولو جهلی باشد از این مقبون به قبل. خب اینا بیانات کسانی که فهمیدن تصرف قبل العلم اگر مخرج از ملک باشه این خیاری ساقطه، ولی که شیخ و نشهید فهمیدن نخیر ساقط نی. ولیکن اعتراض علیه، ولیکن اعتراض کرده بر جمیع علما. شیخون الشهید قدس روحه السعید در لومه اشکار کرده به جوری که توضیحش میفرمونه که من میگم ان الضرر الموجب للخيار، فهمید از ضرری که باعث خیار شده قبل از تصرف ثابت مع تصرف، ضرری که بنده خدا جایی نرفته، که ضرری که باعث خیار هست قبل از تصرف اون ضرر ثابت بعد تصرف، و تصرف مع الجهل به ضرر. میگفتید چون ولو جاهلا باشه اقدام کرده، تصرف با جهل به ضرر کی اقدام بر ضرره؟ و تصرف مع الجهل به ضرر، تصرف با جهل به ضرر لیس اقداما علیه، کی اقدام بر ضرره؟ که لما عرفته من ان خارج ان عموم نفی ضرر، عموم نفی ضرر به نحو کلی جهل خیار میکنه، اونی که خارج شده آدم اقدام کنه بر ضرر ان علمه، حالا یا قبلا میدونسته که گران میدن و خریده یا بعد فهمیده و اقدام کرده، میگفت رضایت بعد مثل رضایت قبله. اما آدمی که به کلی جاهل تصرف میکنه این که اقدام کرده؟ قبلا دانستی که اون چرا که خارج شده است از عموم نفی ضرر لیس الا صورت الاقدام علیه، اون صورتی که انسان اقدام کنه بر ضرر عالم به، حالا یا قبل عالم بود و اقدام کرده یا بعد عالم شده اقدام کرد. خب وقتی اینجور شد فیجب و تدارک و ضرر به استرداد ما دفعه، پس باید تدارک ضرر معقول بشه، استرداد کند اون چرا که درک کرده، طلب رد کنه، اون مال خود مردم هست بهش بدن نیست بدل شده، واجب از تدارک ضرر معقول به استرداد ما دفعه، طلب رد کند اون چرا که درک کرده از ثمن زائد. خب حالا که این تدارک میکنیم به استرداد ما دفعه، استرداد که میکنه به رد نفس العین مع بقایها، خود اینا به سرش بقابیم برمیگردونه اگر باقیه بر ملکش، و رد بدلها مع عدمه، رد بدل این میکنه اگر که نیستش، حالا یا فروخته یا تلف شده، و رد میکند بدل این را مع عدمه. اگر برگردید بگید که آخه اونجا روتر بود قابلم مال خود چه مخوا، اونم خصوصیت مالی شخصی خود چه مخوا، که میگن نه اونم ضرر که نیست، که یا مثلیه چه ضرریه، دارن جور شبت میدن، قیمی هم هست، همه که برده بازار از خصوصیتش دست ورداشته، یعنی مالیت چه مخوا، بسم الله این مالیتش چه ضرری ها. استهلاک داشته باشه چجوری مثلا، یعنی چه به کلی از بین میره؟ به کلی؟ خب حالا اونم میام میده خدا اقسام نحوه تصرف، حالا دنبال زیاد داره، حالا تطبیق کنیم اصل کلیشا تا بعد، همه را شر میده، همه را شر میده، حالا میام صبر کن اما میام. خب عرض میشود که هست، نمیتونید شما بگید تصرف مخرج عن مسقط اختیارشه؟ که این آدم جاهل اقدام بر ضرر خودش کرده، چرا ضرر قبل تصرف الان هم هست، چرا به خیال تدارک نمی کنی؟ خب مال خودشم میگیرم، مال مردم اگر هست بهش میدن نیست بدلش، میگید اخون خصوصیت مالش میخوا، میگم چه ضرری بهم میخوره اگر ما خصوصیتش تدارک نکنی، چه ضرری بهم میخوره؟ و فوات و خصوصیت العین، میگید خصوصیت عین بر قابل فوت شده، اونم خصوصیت مالش میخوا، این لیس ضرره، این که ضرر فرمودن نیست شهید، لأن العین المبیعه این کانت مثلیتن، اگر اون چیزی که فروخته مثلیه، حالا اون گندم هم به غیر فروخته گندمی که معقول شده خجور اون گندم تهیه میکنه میده، بس اگر مثلیه فلا ضرره به تبدله ها به مثلها، ما تبدیل به مثل کنیم ضرر رو میخوره؟ نه. و این کانت قیمیتن، این غلط نوشته، و این کانت قیمته، نه، و امکان قیمیتن، اگر مثلیت که ضرر اینی جورشه میگیره، و اگر اون اینی که فروخته قیمیه فتعریض حال البی، همین که بردی بازار در معرض بی در آوردی، یعنی من مالیات چه میخوام، قیمت چه میخوام، این خود قیمتش. ما خواست گرون نده، چرا گرون داد؟ جورمش همینه که بدلشه بگیره. و این کانت قیمیتن فتحریض حال البی، همین که در معرض بی بیرون آورد، یدل علا ارادت قیمتها، این دلالت داره که این آدم اراده قیمت این اینا داره، فلا ضرر اصلا، که ضرری به قابل میخوره اصلا، تا چه برسه به این که ضرر این بخواه مارزه کنه و ضرر مقبون، اصلا ضرری نی، فلا ضرر اصلا، فضلا از این که مارزه کند فزنن ان یعارز از ضرر از زیادت سمن، با ضرر زیادی سمن، فزنن از این که معارضه کن از ضرر زیادی سمن را بر قیمت، خصوصا مال افراط فزیاده، خصوصا اون که خیلی گرون داده، خصوصا مال افراط فزیاده، ولانصاف ان هذا حسنون، یعنی فرمایش شهید خوبه، تا دنبالش ان شاء الله.